ساعت 13:40 به حضور شما عزیزان شنونده تقدیم میشه. پیام ولایت رو مثل هر روز که برگزیده بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی است، رأس ساعت 13:50 خواهید شنید و ساعت 14 هم اخبار سراسری تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. بعد از خبرهای ساعت 14 ما مجددا با ادامه برنامه‌های شبکه سراسری معارف خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم رسید. با افتخار تقدیم به شما برنامه‌های این بخش چراغ مطالعه رو بشنوید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی میخوند برات بگم.
من این کتابو نکته‌های
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستداران کتاب سلام. چراغ مطالعه رو از گروه معارف، فرهنگ و جامعه رادیو معارف میشنوین. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده و علی اکبر شرفی صدا بردار این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنم. هر بار کتابخونه می رفتم جوونی رو می دیدم که سرش تو کتاب بود، موقر و آروم. روزی چند ساعت می اومد کتابخونه و کتاب می خوند. برخلاف بقیه که فقط تو ایام امتحان پیداشون می شد، جوون معمولاً هر روز عصر چند ساعتی تو کتابخونه بود. اولا فکر می کردم کتاب درسی می خونه، تا اینکه یه روز ازش پرسیدم دانشجویی؟ آخرای وقت بود و همه رفته بودن. فقط من مونده بودم و اون. جوون نگاهی به اطرافش کرد و گفت بله، ترم آخرم. پرسیدم چه رشته‌ای میخونی؟ جوون که روبروی من نشسته بود گفت مهندسی معماری. به کتاب روبروش نگاه کردم و پرسیدم کتاب درسیه؟ جوون لبخندی زد و جواب داد یه جورایی آره یه جورایی نه. با تعجب گفتم متوجه منظورت نمیشم. جوون گفت هر کتابی در جایگاه خودش یه کتاب درسیه، یعنی میشه از مطالبش درس گرفت. این کتابم همینطوره، درباره تاریخ و تمدن اسلامیه. به رشته معماری هم ربطی نداره، ولی من چون به این جور کتابا علاقه دارم میخونم. به نظر من هر کسی مخصوصاً اگه دانشجو باشه لازمه در کنار کتابای درسی کتابای مفید دیگه هم بخونه. جوون کتاب و ورق زد و ادامه داد مثلا این جور کتابا هم اطلاعات آدم رو زیاد میکنه، همین که مختصر و مفیده و خوندنش وقت زیادی نمیگیره. کنجکاو شده بودم و میخواستم بدونم موضوع کتابی که روبروشه چیه. پرسیدم موضوع این کتابی که داری میخونی چیه؟ جوون کتاب روبروش رو ورق زد و جواب داد گفتم که درباره تمدن اسلامیه. اصلا اسم کتاب همینه. البته عنوان اصلی کتاب چل چراغ حکمته و تمدن اسلامی دفتر 34 میشه. گفتم تا حدودی با این مجموعه آشنام. این کتابو نه، ولی یکی دو تا از دفتر چل چراغ حکمت رو خوندم. جزو کارهای کانون اندیشه جوانه، درسته؟ جوون گفت آره، من تا دفتر 33 این مجموعه رو خوندم. چند صفحه دیگم که بخونم دفتر 34 هم تموم میشه. میمونه 6 دفتر دیگه. گفتم جالبه که محور همه این کتابا آثار شهید مطهریه. جوون کتابو ورق زد و گفت بله، اتفاقا تو پیشگفتار این کتاب به این نکته اشاره شده. یعنی هر کس دفتری از این مجموعه رو بخونه متوجه میشه که هر کدوم موضوع مستقلی رو دنبال میکنه و نویسنده هر دفتر سعی کرده امانتداری رو رعایت کنه و اصالت قلم و بیان استاد مطهری محور تدوین قرار بگیره. مثلا تو همین دفتر که نویسندش آقای پورامینیه سعی شده برای اعتبار اثر همه مطالب به آثار مکتوب شهید مطهری مستند بشه و منابع هم تو پاورقی بیاد. پرسیدم درباره تمدن اسلامی تو این کتاب چی نوشته شده؟ جوون کتاب ورق زد و گفت بحث کلی این کتاب شرح تمدن بزرگ اسلامیه که با ایجاد اولین حکومت اسلامی تو مدینه تشکیل شد و با نهضت علمی که محورش قرآن و سیره پیامبر بود به اوج شکوفایی رسید. اینکه مسلمان ها تونستن با تکیه بر معارف دینی تمدنی بزرگ تشکیل بدن که چند قرن حرف آخر و فصل الخطاب رو در تمدن بشری می زد و وقتی از روح و حقیقت اسلام دور شد به سراشیبی سقوط افتاد. کتاب تمدن اسلامی این اعتلا و انحطاط رو بر اساس اندیشه استاد مطهری بررسی کرده. قبل از هر مطلبی سیر تشکیل تمدن اسلامی بررسی شده. اینکه اوج این تمدن در موضوعات مختلف علمی تا چه اندازه بوده؟ ایرانیا در این تمدن چه سهمی داشتن؟ علت انحطاط اون چیه؟ و چه چشم‌اندازی رو میشه براش تصور کرد؟ اینا موضوعات کلی این کتابه که به نظرم خیلی خوب بررسی شده. جوون بازم کتاب و ورق زد و ادامه داد. جالبه توی فصل سوم این کتاب که درباره سهم ایرانیا در تمدن اسلامیه هم از خدمات اسلام به ایران گفته شده هم از کمک‌های تمدن کهن ایران به اسلام. مثلا تو صفحه 58 ایجاد وحدت عقیده، شکستن حصار مذهبی و سیاسی، برداشتن مانع تحصیلی از راه توده مردم و خیلی از موارد مختلف دیگه جزو خدماتیه که اسلام به تمدن ایران کرده. شست این کتاب به بعضی از کمک‌های تمدن کهن ایران به تمدن اسلامی اشاره و اینطور نوشته شده. به گفته خاورشناسان، نظم اداری ایران و سازمان کشورداری دوره هخامنشی در تمام جهان متمدن اولین بار به وجود آمد و آن را میتوان یکی از مراحل قابل توجه تاریخ بشر شمرد. مسلمین نظامات اداری خود را از ایران اقتباس کردند. دفاتر و دواوین دستگاه خلافت به سبک دفاتر و دواوین قدیمی ایران تنظیم می شد و احیاناً زبان اداری و دفتری زبان فارسی بود. بعدها خود ایرانیان مسلمان ترجیح دادند که آن را به زبان عربی برگردانند. جوون کتاب و ورق زد و ادامه داد درباره معماری هم نکته‌های جالبی تو این کتاب نوشته شده. تو صفحه 61 نوشته صنایع عهد ساسانی از لحاظ تاریخ هنر ایران مهم است. فن معماری در آن دوره تغییر کرده بود و هنوز از بقایای کاخها، مساکن، معابد، قلاع، سدها و پلها میتوان به عظمت آن پی برد. در فیروزآباد، شاپور، سروستان فارس و تیسفون و قصر شیرین هنوز بقایای قصرهای ویران ساسانی مشهود است. دانشگاه جندی شاپور در آن زمان تأسیس شد. این دانشگاه را مسیحیان ایرانی اداره می کردند و یکی از مراکز بزرگ فرهنگی جهان شد. این مرکز بزرگ در دوره اسلام ادامه یافت و وقفه‌ای در کارش حاصل نشد. این دانشگاه یکی از مراکزی بود که به تمدن اسلامی یاری رساند و به آن خدمت کرد. همینطور که جوون داشت مطالب کتابو میخوند با خودم گفتم گاهی وقتا همکلامی با یه نفر میتونه نگاه آدمو به مسائل متفاوت کنه. چقدر خوب که با این جوون آشنا شدم. و زل زدم به جوون که نگاهش رو کتاب بود و با لحنی جذاب بخشایی از اونو میخوند. دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه را شنیدین. در برنامه امروز کتاب تمدن اسلامی 34مین دفتر از مجموعه چلچراغ حکمت معرفی شد. این کتاب آقای محمد باقر پور امینی نوشته و انتشارات کانون اندیشه جوان در 110 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@radiomaarif.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@radiomaarif.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بهترین سلام ها تقدیم شما شنونده های عزیز شبکه سراسری معارف. با برنامه شفا در خدمتتون هستیم و با حضور سرکار خانم دکتر مجده پورحسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی، امروز هم قرار هست در مورد برنامه های حفظ و صحه صحبت کنیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. پیامبر رحمت میفرمایند هر کس بر من صلوات فرستد، خداوند متعال و ملائکه بر او درود و رحمت میفرستد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خانم دکتر حسینی، ما مدت خیلی زیادی هست در مورد خواب صحبت کردیم و همون برنامه های ابتدایی شما فرمودید که اگر کارهایی انجام بدیم و تدابیری بیندیشیم، حتما فرم خوابمون و فرایند خواب برامون بهتر صورت میگیره که بدنمون سالم تر باشه. از امروز دلمون میخواد برامون بفرمایید که خب چه کارهایی انجام بدیم که خواب خوبی داشته باشیم و از این خواب لذت ببریم و همچنین باعث بشه واقعا شادابی و نشاط به جسم و جانمون بده که باعث بشه با انرژی تر در طول روز فعالیت بکنیم.
بله، خیلی خوبه انتهای برنامه‌های خواب ما یه جمع‌بندی کنیم از مطالبی که شاید جست و گریخی در حین برنامه‌ها اشاره بهش کردیم، اما قرار گذاشتیم که آخر برنامه‌های خواب یه پروتکل کلی و یک هدایت کلی ترسیم کنیم برای اینکه حالا چه کار کنیم یه خواب خوب داشته باشیم، اگه بعد خواب شدیم چه کنیم، اگه خیلی خوابالو شدیم چه کار کنیم و خلاصه اینکه مدیریت خوابمون رو چطوری انجام بدیم. در وهله اول اگر بخوام به یه چیز اشاره کنم که مکرر هم در موردش صحبت کردیم، اما چون مهمترین بخش از مدیریت خوابه، بحث عادته.
بله.
بیایید یک عادت صحیح برای خواب در خودتون شکل بدید و به هیچ قیمتی این عادت صحیح و درست رو خرابش نکنید. میدونید که عادت حکم طبیعت ثانویه رو در بدن داره و وقتی شکل گرفت ناخودآگاه همه اجزاء بدن شما میخواند از شما که اون کار رو در اون موقعی که عادت کردید انجام بدید. به خاطر همین خواب بهترین وضعیت برای یک خواب خوب و مطبوع اینه که عادت کنیم درست بخوابیم. ساعت شروع خوابمون رو با تمام موقعیت و شرایطی که داریم محاسبه کنیم، تصمیم بگیریم و شرط ببندیم که ما به هر شرایطی که شده در این ساعت سر به بالین خواهیم گذاشت و برای خواب خودمون رو آماده خواهیم کرد و در ساعتی هم باز که مقدار مناسب خواب خودمون رو بنابر مزاجمون، شرایط بدنیمون، جنسیتمون، شغلمون و فصول مختلف با باید برای بدن اتفاق بیفته. این ساعت که تکمیل شد ساعت بیداری رو تعیین کنیم و بلند شیم. اینا رو گفتم برای اینکه هفت افراد بدونن ممکنه که طول خواب مثلا یک فرد ثابت در زمستان و تابستان متفاوت بشه.
همطور.
ممکنه در یه شرایط بیمارگونه با یه شرایط سلامت متفاوت بشه. اما همین که بدانیم که داریم چه میکنیم و مدیریت کنیم کارهای خودمون رو، خیلی از این مشکلات رو میتونیم به راحتی رفع کنیم و بدنمون هم احساس نکنه که عادت طبیعی او شکسته شده، چرا که داریم بنا به نیازش باهاش صحبت میکنیم. پس اولین، مهمترین و اساسی ترین شرط در بدوز شروع کنید، حتی اگر قبلا عادتهای غلطی داشتید، آرام آرام با تدریج مدارا خودتون رو به سمت یک عادت خوب ببرید، اما تصمیم بگیرید این عادت رو دیگه به این آسونی به هم نزنید و از دست ندید که بدن آسیب میبینه.
متشکرم از توضیحات مقدماتیتون. بریم و بازگردیم مفصلا در مورد اینکه چه کنیم خواب خوبی داشته باشیم حرف میزنیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
پیامبر مهربانی ها فرمودند بدانید که در دنیا چیزی بهتر از یقین و سلامتی به مردم داده نشده، پس این دو نعمت را از خدا بخواهید. ما در برنامه شفا امروز با حضور سرکار خانم دکتر پورحسینی میخواییم در مورد تدابیر و مدیریت خواب با شما عزیزان بحث و گفتگو بکنیم، اینکه چه کنیم خواب خوبی داشته باشیم. خانم دکتر فرمودند اول به خودمون قول بدیم یک عادت صحیح برای خواب در خودمون شکل بدیم، اینکه به هر حال به بدن وقتی این رو بفهمونیم در موقع خودش هم بدن به ما یادآوری میکنه که الان ساعت خواب هست. وقتی این عادت خوب شکل بگیره، هم ساعتش هم زمانش خوابیدن و بیدار شدن و حالا اون مکان و اینهاش هم که حتما در نظر میگیریم، باعث میشه که با تدریج و مدارا این عادت برای ما نهادینه بشه، شکل بگیره و یک خواب خوب برای ما میسر بشه.
بله. بله. همون شروع خوب، همون پیام نیاز به خواب از سوی کل اعضای بدن که معمولاً مغز انسان اون رو به تفهیم میکنه به فرد، شروع یک خواب خوب رو رقم میزنه. به عبارتی اگر ما اون لحظه رو نادیده بگیریم و به کارهای دیگه مشغول بشیم به هر دلیلی و بعد بخوایم مثلا یک ساعت بعدش بیایم، دیگه چون اون پیام اصلی وجود نداره، حتما به خواب رفتن ما با یه مشکلاتی مواجه خواهد شد، خصوصا در یه سری مزاج‌های خاص و خصوصا در افرادی که عادت به بدخوابی قبلا داشتن و الان شروع کردن به اصلاح عادتشون. به خاطر همین میگم به این عادت جدیدتون خیلی احترام بذارید و خیلی محدوده او رو حفظ بکنید. خب حالا از این بحث عادت، چون مکررم در موردش صحبت کردم تو طی برنامه ها، میگذریم و میریم سراغ کارهای بعدی که باید بکنیم. یه شرط کلی، یک جمله اصلی و اساسی در طب داشتیم، قبلا هم در موردش صحبت کردیم، که کسانی که مزاج رطوبی دارن، تر مزاج ها، میل به خوابشون خیلی بیشتره
اما نیازشون
کمتره. و خشک مزاج ها برعکس، میلشون کمتره اما نیازشون بیشتره و همه به دلیل اون در واقع کیفیتیه که خواب به بدن انسان میبخشه، یعنی رطوبت رو در بدن انسان بیشتر میکنه و حفظ میکنه رطوبت‌های اصلی بدن رو. به همین دلیل در ایجاد یک عادت خوب به مزاج پایه خودتون نگاه کنید و بر اساس توانایی خودتون تنظیم کنید خواب رو. فردی خیلی ایدئال نگاه کنه، رویایی نگاه کنه، به قول ما جوگیر بشه و بیاد بگه من دیگه 6 ساعت خواب بیشتر نمیخوام، چرا وقتمو تلف کنم، خیلی هم به موقع میخوابم، میام ساعت 10 شب میخوابم، 4 صبح بیدار میشم و دیگه نمیخوابم تا 10 شب فردا. اگر یه مزاج رطوبی داشته باشه در همون روزهای اول ایجاد این عادت حتما لطمه میخوره، بیمار میشه اصلا فرد، به خاطر اینکه این فرد نیاز به خوابش بالاتره و با 6 ساعت خب نمیتونه این نیاز رو برآورده کنه، خصوصا اگر یه روز پرفعالیتی داشته باشه که خستگی هم بر او اضافه بشه، نه بر نیاز مزاجی، نیاز از لحاظ اصلاح وضع انرژی بدن هم برش اتفاق بیفته، اون حتما بیمار میشه و لطمه میخوره و بعد هم فکر میکنه که روش طب سنتی برش جواب نمیده و ممکنه خطرات دیگری متوجه بشه.
یعنی که ممکنه طول روز طولانی باشه، یعنی که طول شب
فرض کنیم همین 24 ساعت رو در نظر بگیریم، حالا اون فصل رو هم انشاءالله بعدن میاریم و مخلوط میکنیم با این در واقع مؤلفه هایی که باید در نظر بگیریم، ولی الان فرض کنیم ماییم و 24 ساعت و یه مزاج تر یا یه مزاج خشک، این دوتا باید دوتا برنامه بریزن. یعنی نگاه نکنیم به همدیگه، کپی نکنیم از رو دست همدیگه. بعضی ها مثلا میرن سیره بزرگان رو میخونن و میبینن مثلا این بزرگه که به خیلی مدارج عالی هم رسیده مثلا 3 ساعت یا 4 ساعت تو خاشب میخوابیده و بیش از اون هم نیاز نداشته، بعد میان با همین برنامه و بعد لطمه های بزرگی میخورن. اگه به حال مزاجی خودمون، به مراحل رشد و تکامل جسمی، روحی، توانایی ها و غیره بدن خودمون دقت نکنیم، برنامه های اشتباه بر خودمون میرسیم، عوارض هم خواهد داشت. میخوام اینو بگم، اگر میخواید عادتی رو ترسیم کنید برای خودتون، اول خوب حساب کتاباتون رو انجام بدید، یه برنامه بریزید که از پسش بر بیاید، و بعد هم ناگهانی روش هاتون رو عوض نکنید، آرام آرام بیاید و به این روش جدید برسید. اما وقتی رسیدید تثبیتش کنید، مثلا امروز مهمون هستم دیر میخوابم، فردا امتحان دارم دیر میخوابم، صبح زودتر بیدار نمیشم، نمیدونم بیشتر صبح میخوابم چون شب کم خوابیدم جبران میکنم، اینا اصلا فایده نداره. بعد از چند وقت میبینید که اصلا این عادت شکل نگرفته، یعنی یه چیز خیلی سطحیه، به راحتی متغیر میشه. عادت اونی که مثلا شما تصمیم گرفتید 10 شب بخوابید، اصلا ساعت 10 شب چشماتون بیفته رو هم دیگه، یعنی بعد تمام بدن به شما اطلاع بده که الان ساعت خوابته و شما هم باید سمعن و طاعتن بلند شید، همون موقع کارهای قبل از خوابتون رو انجام بدید و سریعا آماده خواب بشید.
حالا تو با اتفاقات غیر مترقبه باید چیکار کرد؟ خب حالا اول عادت رو تشکیل بدیم، یه شکل بدیم، بعد اگر اتفاقات افتاد حالا یه شب دو شب اشکال نداره.
ببین غیر مترقبه اسمش با خودشه دیگه، یعنی باید خیلی به ندرت اتفاق بیفته و اصلا جزء برنامه و سیستم عادی برنامه زندگی ما نباشه. نه عشق واقعا اگر یه وقتی فرض کن شب زلزله اومد که ما دیگه نمیگیم حتما همون ساعت گیرید و بخوابید، یا مثلا شرایطی پیش اومد که واقعا نمیشد که بچه مریض میشه، شرایط خاص پیش
بله.
نه حالا شرایط خاص رو میذاریم کنار، عادت که شکل گرفت به شما اجازه میده گاهی از اوقات یه تخطی هایی هم از اون برنامه کلی بشه. ولی اگر این شد مهمانی هفتگی، مثلا غیر مترقبتون شد هفته یه شب یا دو شب مثلا حتما خلاف از این برنامه، یا فصل امتحانات 15 روز 16 روز کاملا سیستم خواب بریزه به، اینا نمیشه. یعنی بعد بر نفس ما دچار یه تحیری میشه و اون ساعت خواب و بیداری خودش رو گم میکنه و همه چیز میریزه به هم دیگه. باید عادت رو به خاطر میگفتم همه شرایطتون رو محاسبه کنید، همه رو در نظر بگیرید. این که میگم محاسبه کنید، فرض کنید با خانواده و اطرافیان هم این هماهنگی رو انجام بدید که من اگر که مهمانی هم بیام ساعت 9:30 بلند میشم میرم. بعد از چند وقت همه عادت، چه بسا این رفتار خوب و سلامتی بخش شما الهام بخش اونها هم بشه که اصلا مهمانی ها رو زودتر شروع کنیم، زودتر تموم کنیم، همه با هم بیایم و یه روش درست و صحیح رو برای زندگی انتخاب کنیم. شما میتونید مبلغ سبک زندگی صحیح سنتی ما باشید. همه شرایط رو در نظر بگیرید، خصوصیاتش رو بالا پایین بکنید، شرایط شغلیتون، ساعت بیدار شدنتون، شرایط بچه هاتون و غیره رو در نظر بگیرید. و همین جا هم یادتون باشه عادتهای بچه هاتون رو هم شما دارید شکل میدید. یعنی اگر که خیلی ها متاسفانه میان مراجعه میکنن، میگه چند میخوابه، میگه 2، چرا؟ چون بچم نمیخوابه. این عذر بدتر از گناهه. یعنی اگه بچه ای تو نمیخوابه، یعنی تو تخطی کردی در شکل دادن یک عادت صحیح و درست برای فرزندت. ببین فرزندت چطور داره کار میکنه، چرا عصرها مثلا بیش از حد میخوابه که شب خوابش نمیبره، چرا غذاهای محرک مثلا در وعده شام میخوره که خوابش نبره، چرا فیلم هیجانی یا بازی یا همه چیزها برای غروب به بعد در نظر گرفته شده که بچه خوابش به هم بریزه، چرا صبح تا دیر وقت خوابه که خسته نشه که شب زودتر خوابش بره. اینا رو تنظیم کنید، از همون کودکی بچه ها رو بیداری و خوابشون رو مثل یک اصل مهم در زندگی در نظر بگیرید. هر چه عادت از سن پایین‌تر شکل بگیره، تو بزرگسالی استحکام بیشتری پیدا میکنه. یعنی حتی اگه مدتی ازش تخطی بشه، برگشتن به اون عادت آسانتر و راحتتر میشه. و یه نکته مهم دیگه هم اینه که همه افراد خانه با هم هماهنگ باشن، خصوصا پدر و مادر. این خیلی مهمه. یعنی پدری که مثلا میگه من ساعت 12 میخوام تازه از مغازه رو ببندم بیام خونه، و یا شامم رو مثلا تازه 12 اومدم 12:30 یک میخورم بعد سریعم روش میخوابم، بچه ها میگن تا بابامون رو نبینیم نمیخوابیم، نمیدونم از این برنامه ها دیگه واقعا مادر گاهی وقتا کاری از دستش ممکنه بر نیاد. ولی تمام افراد خانواده با هم دیگه برنامه‌ریزی کنن، سبک زندگیشون رو ترسیم کنن، یک خانواده سالم و یک شرایط زندگی سالم رو بر خودشون در نظر بگیرن تا بتونن واقعا به یه سلامتی پایدار برسن. خب در مورد عادت که دیگه کار شماست، همه شرایط زندگیتون رو سر جمع در نظر بگیرید و یک عادت خوب برای خودتون ترسیم کنید. اما در کنار این اصلاح عادت، برای اینکه بهتر بتونید بخوابید یا مشکلات ذاتی خوابتون رو، بعضی افراد ذاتن کم خوابن، دیر خوابن و یا مزاج دماغشون بله این اجازه رو بهشون نمیده که به راحت بخوابن، یا شرایط زندگی روزانه‌شون این اجازه رو بهشون نمیده که به آسانی همه چیزو فراموش کنن و بخوابن، اینا رو یک به یک باید در موردش صحبت بکنیم که چطور میتونید باشون یا به آرامی کنار بیایید تا حداقل به خوابتون لطمه نزنه.
متشکرم از توضیحاتتون. حتما در مورد مدیریت خواب در برنامه‌های بعدی بیشتر و مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. اگر شما شنونده‌های عزیز سوالی از حضور خانم دکتر پور حسینی داشته باشید، می‌تونید با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوال‌هاتون رو بپرسید، یا اینکه سوال‌ها رو به شماره پیامکی 30553 ارسال کنید. بریم سوال یکی از شنونده های عزیز رو بشنویم و بعد هم پاسخ خانم دکتر پور حسینی.
من 56 سالمه، هر روز از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر سینم تولید خلط میکنه. میخواستم ببینم علت این تولید خلط چیه؟ دومین که راهکار درمانش چگونه هستش؟ از برنامه خوبتونم ممنون و متشکرم. خدا نگهدار شما.
ما هم از شما برادر عزیز سپاس گذاریم. خانم دکتر، ایجاد خلط و تولید خلط در بدن اصلا به چه دلیل هست؟
اون که بس خیلی مفصله و یکی از وسیع ترین مطالب طب سنتی در مورد نزله هاست که ما به اون بهش میگیم ام الامراض در طب سنتی. نمیشه اینجا همه مطلب رو گفتم. بودیم برادر بزرگوارمون، باید ببینیم که این بزرگوار اولا ساعت چند از خواب بیدار میشن. یعنی اگر کسی صبح ها زیاد بخوابه و دیر از خواب بیدار شه، از سمت مغز و دماغ شروع میکنه به سری ریزش های که بهش میگیم نزله. گاهی این نزله به علت خصوصیاتی که دارن فرد ریزشش رو حس نمیکنه یا بهش عادت کرده خیلی اهمیت نمیده، اینا میرن و در قفسه سینه در فضای سرد جمع میشن و بعد از یه زمانی که بدن گرمتر شد به صورت سرفه های خلطی یا بروز خلط از سینه خودش رو نشون میده. یعنی فرد فکر میکنه که این توی سینش داره تولید میشه. گاهی وقتا نه، بیماری های خود ریوی هست که فرد دوچار یک نوع بیماری یا مشکلی در ناحیه قفسه صدری و ریش شده و این فرد خب خلط سینه تولید میکنه به صورت ترشحات لزج، اینها رو با صرف خارج میکنه. خصوصیت این برادر بزرگ و بیشتر به افرادی میخواد که نزله داشته باشن، یعنی از بالا ریزش داشته باشن. به خاطر همین نگاه کنن به شغلشون. مثلا فرض کنید کسی که بدنش آرام آرام گرم میشه در طی یک شغلی که حرارت حالا همراهش هست، مثلا فرض کنید نانواها از افرادی هستن که اینها خلط سینه زیادی دارن چون حرارت زیادی تو سر صورتشون میخوره و اثر اخلاط رو رقیق میکنه، ریزش پیدا میکنن و ممکنه علائمی حالا شبیه آلرژی یا ریزش اخلاط دست سر پیدا بکنن و آزارشون بده. به شغلشون نگاه کنن، اگر که شغل باعث این میشه یا یه حالتی از حرارت دیدن در یک زمان خاص میتونه عاملش باشه. ساعت خواب خیلی مهم هست و از همه اینها شاید مهمتر وضعیت معده و گوارش هست. وقتی که گوارش فرد بد باشه، دهانه فوقانی معده سست باشه، بخارات زیادی از معده متصاعد بشه، این فرد بیشتر مستعد میشه برای اینکه ریزش خلط از سر پیدا کنه. بنابراین به وضع معدهشون هم دقت بکنن. اگر بیماری های گوارشی، ریفلاکس یا سستی دهانه معده هم دارن، اون هم درمان بشه تا علت این بیماری بهتر رفع بشه و از بین.
متشکرم از توضیحات خوبتون خانم دکتر پور حسینی. از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم بی نهایت سپاس گذارم. در پناه حضرت حق، روزهای شادی داشته باشید. خدا نگهدار.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم.